لحظه همراه باشید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 خورشیدی، 3 ربیع الاول 1441 قمری و 20 اکتبر 2020 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه روزنه از رادیو گفتگو هستید. برنامه روزنه مجله علمی خبری هست که هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 تا 10 صبح خدمت شما عزیزان تقدیم میشه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه بشنویم موضوعات پیشنهادی شما عزیزان رو. خانم مریم سفری از مشهد برامون پیامک زدند و نوشتند که لطفاً در برنامه‌تون در مورد مشوق‌های مالی برای دانشمندان و پژوهشگران و تأثیر آن در رشد علم گفتگو داشته باشید. آقای فریدون مرادی هم از تهران برامون پیامک زدند و نوشتند چرا در کشور ما برای دانشمندان و پژوهشگران علم و دانش جوایز و تشویق‌های ویژه و مناسب در نظر گرفته نمیشه تا در اونها ایجاد انگیزه بشه. خب دوستان، احتمالاً شاید بعضی از شما بدونید، خیلی ها نه، امروز 20 اکتبر 2020 میلادی سال روز تولد شخصی هستش که تأثیر بسیار زیادی در دنیای علم داشته، هم به واسطه کارهایی که در زمان حیات خودش انجام داده و هم به واسطه اثری که بعد از فوتش از خودش به جای گذاشته. امروز سال روز تولد آلفرد نوبل هست و در برنامه امروز به این جایزه‌ای که از آلفرد نوبل به یادگار باقی مونده صحبت خواهیم کرد. جایزه نوبل معتبرترین جایزه‌ای هستش که در حوزه‌های علمی به یک دانشمند تعلق می‌گیره. جایزه نوبل در سال 1895 به وسیلت کارخانه‌دار و شیمیدان سوئدی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد و همونطور که اشاره کردم امروز به مناسبت سالروز تولد آلفرد نوبل و درخواست تعدادی از شما عزیزان که مربوط می‌شد به جوایز اهدایی به دانشمندان تصمیم گرفتیم موضوع امروز برنامه روزانه رو به جایزه نوبل و ماهیت اون اختصاص بدیم. و اما سوال ما از شما، دلیل ایجاد جایزه نوبل چه بوده است؟ شماره پیامک ما 301035 هست و میتونید به ما تلفن هم بزنید با شماره 2265-2285. همکاران من منتظر هستن تا صدای گرم شما رو دریافت بکنن، با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. در پایان هر هفته، معمولا ما از شنبه تا چهارشنبه مسابقه پیامکی داریم، در پایان هر هفته به کسانی که بیشترین پاسخ درست رو در اصل داده باشن، هم در مسابقه شرکت کرده باشن هم بیشترین پاسخ درست رو در طول هفته داده باشن، براشون یک شگفتانه داریم. و البته هم فراموش نکنید که برای پاسخگویی به سوال هر برنامه فقط تا پایان همون برنامه، یعنی تا ساعت 10 صبح فرصت دارید. یه بار دیگه تکرار میکنم، دلیل ایجاد جایزه نوبل چه بوده است؟ 301035 شماره پیامک ما هست و 2265-2285 تلفنی هستش که میتونید تماس بگیرید. خیلی از شما دوستان ممکنه که نتونید در روزهای مختلف برنامه رو به صورت زنده از رادیو گوش بکنید. اپلیکیشن ایران صدا برای این منظور طراحی شده. علاوه بر اینکه هر کجا و هر زمان میتونید این برنامه‌های مختلفی که از شبکه‌های رادیویی به ویژه رادیو گفتگو پخش میشه رو به صورت زنده گوش بکنید، میتونید از بخش آرشیو این اپلیکیشن به برنامه‌های گذشته هم دسترسی داشته باشید، برای دیگران هم ارسال بکنید یا احیاناً دانلود بکنید. اما نکته مهم، شما میتونید تا ساعتی بعد از پایان برنامه روزنه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو به متن صحبت‌های مطرح شده در برنامه و فایل صوتی برنامه در سایت شبکه رادیوی گفتگو دسترسی داشته باشید به نشانی www.radiogoftogo.ir و البته روابط عمومی سازمان شماره 162 هم در اختیار شما هست. هر نقطه نظر و پیشنهادی که دارید میتونید با 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو مطرح کنید. ساعت 9:35:30 هست و تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ما بارها در برنامه روزنه اعلام کردیم که هدف ما از برنامه روزنه این هستش که علاوه بر اینکه موضوعات علمی رو در برنامه مطرح می‌کنیم، در واقع توجهی داشته باشیم به کاربرد علم در زندگی، و به همین خاطر ما یکی از بخش‌های برنامه روزنه رو به علم و زندگی اختصاص دادیم. با ما همراه باشید تا لحظاتی بعد بخش علم و زندگی رو آغاز می‌کنیم.
علم و زندگی.
سلام میکنم به همکارم خانم عادله حسینی و بخش علم و زندگی. صبحتون بخیر خانم حسینی.
سلام جناب مهجور، صبح شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر باشه. خوشحالم امروز هم در خدمتتون هستم، زنده باشید. امروز به همونطور که اشاره فرمودین می‌خوایم در رابطه با ماهیت جایزه نوبل صحبت بکنیم.
بله.
واقعا موضوع جالبی هم هست و برمیگرده به داستان زندگی آلفرد نوبل، این شیمیدان سوئدی که نابغه عصر خودش بوده و خب در زمان خودش به چندین زبان زنده دنیا به راحتی صحبت می‌کرده، بیشتر از 350 تا اختراع داشته در حوزه‌های مختلف، اما خب یکی از مهم‌ترین اختراعاتش اختراع دینامیت بوده که خب در زمان خودش به خاطر اینکه دینامیت تقریبا 10 برابر بیشتر از باروت قدرت انفجار داشته، به خاطر همین اکتشاف دینامیت سر و صدای بسیار زیادی به پا کرد و خب از جای جای دنیا اومدن سرمایه‌گذاری بسیار زیادی که روی این ماده سرمایه‌گذاری کردن و به مرور آلفرد تبدیل شد به یکی از ثروتمندای برجسته دنیا و یک مخترع سرشناس. خودش معتقد بود که میتونه از دینامیت و قدرت انفجار این ماده در حفر معادن و تونل‌ها استفاده بکنه و از این طریق به جامعه بشری خدمت بکنه، اما کم کم از دینامیت در تسلیحات نظامی استفاده شد، در جنگ‌ها استفاده شد و خب عده خیلی بی‌گناهی هم در واقع کشته شدن به همین خاطر. این موضوع باعث شد که آلفرد دچار یک دوگانگی و یک چالش درونی با خودش بشه که من این ماده‌ای که اختراع کردم قرار بود به جامعه بشری خدمت بکنه، الان داره باعث بدبختی مردم میشه. به هر حال گذشت و گذشت و آلفرد در سن 63 سالگی از دنیا رفت، اما بعد فوتش یه وصیت‌نامه از آلفرد به جامون که آلفرد رو بیشتر از زمان حیاتش بر سر زبون‌ها انداخت. در واقع آلفرد تمام دارایی و ثروت خودش رو اختصاص داد به 5 جایزه در رشته‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح که سالانه به افرادی اهدا میشه که بیشترین خدمت رو در این حوزه به جامعه بشری قرار انجام بدن. خب خیلی ها معتقدن که این جوایز نشون دهنده اعتقاد همیشگی آلفرد به علم و علاقش به ادبیات هست. خیلی ها جایزه صلحش رو برادری ملت‌ها و احترام به حقوق بشر می‌دونن و خیلی ها هم میگن به خاطر اینکه می‌خواسته از اون عذاب وجدانی که از اختراع دینامیت داشته خلاص بشه، راحت بشه، اومده و این جایزه رو در نظر گرفته. به هر حال همونطور که شما اشاره فرمودین، امروز جایزه نوبل معتبرترین جایزه علمی هستش، در طول تاریخ به خیلی ها رسیده، اما امروز خیلی ها هستن که این جوایز و ماهیت اون رو قبول ندارن. معتقدن که جایزه نوبل مسیر غیر از اون چیزی که آلفرد در وصیت‌نامه‌اش در واقع ذکر کرده بود و داره طی می‌کنه. افراد به خاطر روابط سیاسی و اون اعمال نفوذهای سیاسی دارن کاندید در واقع دریافت جایزه نوبل میشن، نه به خاطر قابلیت‌هاشون. به هر حال مسائلی زیادی در این حوزه وجود داره که ماهیت جایزه نوبل رو در یک حاله از ابهام فرو برده و خیلی‌ها هستن که خواستار ساماندهی این تغییرات در حوزه به هر حال دریافت جایزه، روش انتخاب این افراد هستن که به هر حال نکات در این حوزه بسیاره و باعث از ابعاد مختلف به جایزه نوبل نگاه میشه.
بله
من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما خانم حسینی بابت توضیحات خیلی خوبی که در خصوص جایزه نوبل ارائه فرمودی. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید و خدا نگهدارتون.
درود بر شما. دوستان، بخش بعدی برنامه روزانه امروز رویداد هست که تا لحظات دیگه این بخش رو شروع میکنیم.
رویداد
بخش رویداد رو آغاز میکنم با همکارم خانم قاسمزاده. سلام خانم قاسمزاده، صبحتون بخیر.
سلام آقای مهرجوی عزیز، صبحتون بخیر، در خدمتم.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
امروز به مناسبت تولد آلفرد نوبل میخوام در مورد ماهیت جایزه نوبل براتون بگم.
بله.
بهتر اول ببینیم که آلفرد نوبل کی بوده و چه کرده. ایشون تو سال 1833 تو استکهلم سوئد متولد شده، به همراه پدرش که مهندس خیلی توانایی بوده تونسته ماده منفجره‌ای رو بر پایه نیتروگلیسیرین بسازه که خب موفقیت‌های تجاری زیادی براش داشته. علی‌رغم اینکه این پروژه خطرات خیلی زیادی داشته، تا اونجایی که طی آزمایشاش امیل برادرش رو از دست میده، باز هم به تحقیقاش ادامه میده نوبل و تونسته پتنت دینامیت رو تو سال 1867 به نام خودش ثبت کنه. البته فقط به دینامیت اکتفا نکرده و تونسته 355 پتنت مختلف دیگر هم به ثبت برسونه. آلفرد نوبل علاوه بر اینها به چند زبان زنده دنیا مسلط بوده، شعر می سروده و داستان می نوشته، کلا به ادبیات هم خیلی علاقه داشته. حالا جایزه نوبل چطوری به وجود اومد؟ بعد از مرگ آلفرد نوبل تو سال 1896 یه وصیت‌نامه ازش پیدا شد که خیلی جنجال کرد. توی وصیت‌نامه‌اش گفته بود که قسمت عمده ثروتش رو اختصاص بدن به اشخاصی که بیشترین خدمت رو تو حوزه فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح تو سال‌های آتی داشته باشن.
بله.
چون وصیت‌نامه نوبل تو حضور وکیل رسمی تنظیم نشده بود، 5 سال طول کشید تا اینکه جزئیات اعطای این جایزه و چگونگی اون رو که چطور اعطا بشه به کی اعطا بشه دقیقاً مشخص بشه. در نهایت اولین جایزه نوبل سال 1901 اهدا شد. از اون سال تا امروز 549 جایزه نوبل به 853 نفر یا سازمان اهدا شده. بعضی هم بیشتر از یه جایزه نوبل گرفتن. مراسمش هم هر سال برگزار میشه. نکته خیلی جالبش این بود که اگه توی یک سال کاری که استحقاق دریافت این جایزه رو نداشته باشه، کسی انجام نده، اصلا جایزه رو به هیچ کس نمیدن.
بله.
اولین برنده های این جایزه هم بهتره بدونیم که ویلهلم کنراد رونگتن، فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس، و امیل آدولف فون، پزشک آلمانی به خاطر کشف سرم بیماری های دیفتری و کوزاز بودن. خیلی گسترده است این بحث. بله، اما بله، میدونم بله. زمانم تموم شده. امری باشه در خدمتم.
خیلی ممنون از شما خانم الهی قاسمزاده و سپاس از همراهیتون. از شما خدافظی میکنم.
من از همراهیتون ممنونم آقای مهرجو. شما شنونده های نازنینمون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدافظ شما.
رویداد
خب دوستان، میرسیم به بخش گفتگوی ویژه و گفتگوی من رو خواهید شنید با آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور و رئیس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر نقی‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض شد. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ممنون از شما. آقای دکتر، همکاران من در دو بخش اشاره‌ای داشتند به خیلی کلیات جایزه نوبل که در واقع آلفرد نوبل که یک کارخانه دار بوده، شیمیدان بوده، مخترع دینامیت بوده، بعد از مرگش در واقع وصیتی از اون به جای میمونه که توصیه کرده بوده که جوایزی رو به افرادی که اثر تاثیرگذار مثبت در زندگی بشریت داشتن در رشته‌های حالا فیزیک، شیمی، پزشکی جوایز اهدا بشه. یکی از نکاتی که همکارم اشاره داشتن این بود که یه عده‌ای از افراد معتقد هستند که جایزه نوبل مسیر واقعی خودش رو الان طی نمی‌کنه و دچار در واقع روابط بعضن سیاسی هم شده و جوایز به افرادی که مستحقش هستن شاید اهدا نشه. شما با این موضوع چقدر موافق هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خود جایزه نوبل به خصوص در بخش علمی، چون جایزه نوبل 5 تا بخش اصلی داره.
بله.
یه بخش اقتصاد داره که بعداً هنوزم فکر کنم مورد تایید بنیاد نوبل قرار نگرفته، خود سوئد به اصطلاح.
بله.
این کارو انجام میده. توی 5 بخش فیزیک و شیمی و ادبیات و فیزیولوژی و پزشکی و
بله.
یکم صلحه که صلحشون در نروژ به اصطلاح پیگیری میشه، در سوئد پیگیری میشه. این بخش علمیش در سوئد هست، بخش جایزه صلحش عمدتاً سیاسی هست، به اصطلاح نروژ پیگیری میشه.
بله.
در مورد جایزه نوبل هم مثل جوایز دیگری که وجود داره واقعیتش اختلاف نظرها زیاده. از دو منظر این اختلاف نظرها میشه تحلیل کرد. یکی از منظر این که خب بالاخره شما در هر رقابتی که افرادی رو برنده بکنید یه تعدادی هم برنده نمیشن، خب اون به هر صورت اختلاف نظر باقی میمونه، به خصوص تو حوزه‌های علمی با توجه به این پیشرفتایی که هر سال اتفاق میفته. خب از نظر برخی از متخصصان احتمال داره یک نفر شایسته تر باشه یا نفر شایسته باشه برای این انتخاب، اما این واقعیت هم نباید به اصطلاح انکار کنیم که بالاخره حوزه علم یه حوزه هژمونیه.
بله.
یعنی یک حوزه ریشه‌ای و اساسیه و بالاخره یه سری معادلات قدرت و اینا هم توش بازی میکنه، ما نمیتونیم اینو انکار کنیم. یعنی شما هیچ وقت این احتمال وجود نداره که از اون، حالا من واژه به اصطلاح فارسیش میشه جریان اصلی، یا بگم مینستریم حوزه علم که الان خب قبل روش تسلط داره، مثلا اونا بخواه خارج از این جریان اصلی کسی رو انتخاب بکنن، طبق قاعده این انتخاب انجام نمیشه. مثلا یه نقد جدی که مثلا به نوبل، به جایزه نوبل، حالا اون بخش اقتصادیش که گفتم به اصطلاح شایبه این وجود داره که برای همینم بنیاد نوبل خیلی به اصطلاح در چارچوب اون وصیت نامه خدا آلفرد نوبل نیست،
چیزی قریب به $1,000,000 هست حدوداً.
بله. اون چیزی که مثلا گلایه که وجود داره اینکه عمده مثلا جوایز به اقتصاددانای نئولیبرال تخصیص پیدا میکنه.
بله.
اینو نمیشه انکار کرد. یعنی این به معنی این نیستش که افرادی که انتخاب میشن در حوزه علمی به اصطلاح آدمای شایسته نیستن، آدمای با کیفیتی نیستن، ولی خب بالاخره از اون جریان اصلی عمدتاً.
ولی آقای دکتر وقتی مرور میکنیم برندگان جایزه نوبل رو در ادوار مختلف، به نظر من برندگان جوایز نوبل در سه رشته فیزیک، شیمی و پزشکی تقریبا میشه گفت خیلی دقیق خوب دارن انتخاب میشن، واقعا افراد تاثیرگذاری بودن.
میدونه اونا خیلی موضوع فیزیک و شیمی و به اصطلاح پزشکی موضوعات اجتماعی نیست،
خیلی سلیقه توش دخیل نیست.
بله بله، خیلی حوزه علمی مشخص و دقیق. البته در اون هم اعتراضاتی در خود خارج نسبت به برخی از انتخابا وجود داره.
بله.
که مثلا چرا بعضی انتخاب شدن بعضی انتخاب نشدن. ولی شما هر چقدر به علوم اجتماعی نزدیک میشه، مثلا به حوزه ادبیات نزدیک میشید، به حوزه اقتصاد نزدیک میشید، خب این اختلاف نظرها بیشتر میشه و سلایق و اون تفکرات حاکم هم اضافه میشه به اون مسئله.
ولی
خب به هر صورت حوزه علم هم پیچیدگی خاص خودشو داره. یعنی این دغدغه همیشه وجود داره که این انتخاب یا انتخاب سری، مثلا یک انتقادی که وارد میشه اینکه چرا سهم امریکا اینقدر از این جواب بالاست.
بله.
این همیشه به عنوان یه اعتراض قلمداد میشه. ولی خب بالاخره این ذات هر جایزه است. وقتی جایزه خب مثل نوبل اینقدر معتبر میشه، اصلا به اصطلاح یک سری نگاه هایی هم توش وارد میشه. یعنی نمیتونه بدون جهتگیری باشه، ولی این جهتگیری انقدر نیستش که بخوام بگم خب مثلا کسانی که در جایزه نوبل انتخاب میشن اونها مثلا شایستگی کافی رو ندارن. ولی حتما این رو به شما میگم که از خارج از جریان اصلی خیلی سخته که افرادی انتخاب بشن.
درست.
شما نباید این انتظار داشته باشید مثلا فرض مثلا اونها دانشگاه های خارج از دانشگاهی که در جریان اصلی فکری اونها قرار دارن کسی رو برای این هم انتخاب بکنن.
با تو موافق هستم آقای دکتر، و البته مثلا شما اشاره‌ای هم به جایزه نوبل اقتصاد داشتید که سال 1968 این جایزه بنیانگذاری شد، ولی خب به هر حال بانک مرکزی سوئد داره جایزه رو اهدا میکنه و متقبل شده این جایزه رو، طبیعیه که خب سلیقه هم بخواد توش دخیل باشه. یا مثلا جایزه صلح که خب اصلا کاملا میشه گفتش که تو حد بسیار بسیار زیادی سیاسیه قضیه،
بس سیاسی. ولی نکته من اینه که بالاخره شما توی حوزه خیلی مهمیه در دنیا، حوزه خیلی ریشه‌ای و اساسیه و خیلی روش تعصب داره که دانشگاه های خودشون رو به عنوان دانشگاه مرجع انتخاب بکنن.
به هر حال براشون خیلی سوداور هستش که رنکینگ دانشگاه هر سال شمار زیادی دانشجو رو روانه میکنه.
اصلا موضوع سوداوری یه بخشیه، موضوع هژمونی علمی یه بخشیه. شما وقتی مثلا میگم فلانی جایزه نوبل رو برده از فلان دانشگاه،
بله بله،
این یک به اصطلاح برتری علمی برای اون دانشگاه ایجاد میکنه.
کاملا موافقم.
این رو به راحتی نمیدن به کسانی که خارج از جریان اصلی هستن.
موافقم.
اونها رو وارد این بازی نخواهن کرد به این راحتی، حتی اگر افرادی در اونها باشن که شایسته این جایزه باشن.
بله آقای دکتر، ما بخشی رو داریم معرفی کتاب، روی خط شما حاضر باشید همچنان با همکارم این بخش رو در واقع ارائه میکنیم، خواهیم شنید و مجددا از شما سوال خواهم کرد. سلام میکنم به خانم سودابه کامران برای بخش معرفی کتاب. صحبتون بخیر خانم کامران.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عشقی، روزتون بخیر.
درود بر شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت مهمان گرامی جناب دکتر نقی‌زاده و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه رازنه.
درود بر شما.
کتاب امروز نامش هست آلفرد نوبل، بنیانگذار صلح نوبل. نویسنده کتی جوارگر، مترجم شهاب الدین عباسی، تصویرگر زاخاری پولن، ناشر نشر نخستی.
بله.
در این کتاب مخاطب با زبانی ساده و بیانی مناسب با زندگی آلفرد نوبل، خانوادهش، پسندهای شخصی، شادیها و غمها، آزمایشها و اختراعات او آشنا می شود. کتاب درباره کاربرد اختراع در حوزه اقتصادسازی و علوم نظامی جنگی اطلاعات داره. ماجرای بنیانگذاری جایزه صلح نوبل نیز از نکات جالب اون کتاب است. ترجمه خوب به درک مطالب و روانخوانی متن کمک کرده و تصویرهای همراه متن از ویژگیهای مثبت این کتابه. و در ضمن در پایان کتاب نام افراد و نهادهایی آمده که از سال 1901 تا 2015 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شدند. همینطور که میدونید آلفرد شیمیدان مهندس مبتکر و اسلحه ساز سوئدی است که به عنوان مخترع دینامیت شناخته شده.
بله.
در ضمن آلفرد به شعر و ادبیات نیز بسیار علاقه‌مند بوده. اگه اجازه بدین چند خط از کتاب رو براتون بخونم.
حتما.
یک روز که تو کارگاه امیل برادر آلفرد با یکی از دستیارها داشتن یک روغن جدید میساختن اشتباهی رخ داد و باعث منفجر شدن کارگاه و مرگ 5 نفر شد.
بله.
که امیل هم یکی از افراد بود. این فاجعه دردآور آلفرد رو بسیار غمگین کرد، اما دست از تلاش بر نداشت و در همین ایام متوجه شد که خب در صورتی که دوست داشته باشید ادامه این داستان مایجر و بسیار زیبا رو بدانید، پیشنهاد میکنم به شنوندگان محترم این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایید. جناب مجری در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما خانم کامران بابت تعلیق خوبی که ایجاد کردید تا مخاطب خودشون برن کتاب رو تهیه بکنن. سپاسگزارم
از شما. از شما سپاسگزارم.
پاینده صبر
باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر نقی‌زاده با شما ادامه میدم گفتگو رو. حالا از جایزه نوبل یه مقدار فاصله بگیریم. در کشور خود ما ایران یا به طور کلی در جهان اسلام آیا ما جایزه ای رو داریم که بنیانگذاری شده باشه و الان به یک حد نسبی از مقبولیت و اعتبار رسیده باشه؟
در ایران جوایز مختلفی داریم. شاید یکی از معتبرترین جایزه مصطفی باشه.
بله.
که توسط به صلاح
جایزه مصطفی دو سالانه هست، درسته؟
ما بله جایزه ارائه میشه. ولی خب این که اگه بگیم در جهان اسلام مثلا ما هنوز تونستیم یه جایزه شاخصی برای این کار داشته باشیم، نه. در کنفرانس سران اسلامی و مجمع کشور اسلامی هم یه بحثایی شدهش، ولی خب واقعیتش به دلیل همین اختلاف نظرهایی که وجود داره متاسفانه خیلی به این مسئله حتی در بخش کشورهای مختلف سیاسی نگاه میشه و بعیده که به این راحتی به نتیجه برسه. ولی این جایزه مصطفی که طراحی شده داره جای خودش رو کم کم پیدا میکنه و باید اجازه بدیم که رشد بکنه، نمو پیدا کنه. انشالله کم کم میتونه یه جایزه معتبر باشه در جهان اسلام و بتونه یه بخشی از این به اصطلاح کمبود حوزه ترویج در بین کشورهای اسلامی رو تا حدی جبران بکنه، چون بالاخره یک کارکرد خیلی مهم این جوایز در کشورها و در ملت‌ها ترویج یک فرهنگه. شما وقتی به یک اقتصاددان، به یک شیمیدان، به یک فیزیکدان، به یک ریاضیدان جایزه میدهید، یعنی دارید اینها تکریم میکنید در جامعه. این خودش منجر به ایجاد یک فرهنگ اهمیت دادن به فعالیت‌های علمی
میشه. امیدواریم که در واقع این جایزه تداوم داشته باشه، چون یکی از مواردی که باعث اعتبار یک جایزه علمی میشه در سطح بین‌الملل این هستش که تداوم داشته باشه و مقطعی نباشه، و امیدواریم که تبدیل بشه به یک جایزه سالانه، جایزه مصطفی. آقای دکتر، ما یه جایزه دیگه هم داریم در دنیا، حالا اونم همچین اعتبار کمی نداره به نسبت ایگ نوبل. همکاران من اشاره میکنن فرصت نداریم که بخوایم به این بخش حالا بپردازیم، در یک برنامه دیگه به ایگ نوبل هم اشاره خواهیم کرد. ممنونم از شما از اینکه روی خط برنامه حاضر شدید. ازتون خدافظی میکنم.
درود
بر شما، خدا نگهدارتون.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنن قطعا قربانی کرونا خواهند.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
پاسپورت ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان اون. واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
توصیه های بهداشتی در مواجهه با کرونا.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان مجله علمی روزنه. مهدی روحانی هستم، مسئول ارزیابی کیفیت خارجی شبکه آزمایشگاه کووید 19 و عضو هیئت علمی است و پاستور ایران. برای مقابله با ویروس کرونا، یکی از مواردی که علاوه بر حفظ رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی میتونه اثرگذار باشه، بهبود عملکرد سیستم ایمنی. مهمترین چیزی که در بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش ایفا میکنه اصلاح شیوه زندگی است. فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، خواب کافی و دوری از استرس. به طور کلی هر فعالیت بدنی منظمی که باعث بهبود پمپاژ خون توسط قلب بشه میتونه سیستم ایمنی ما رو تحریک بکنه. خوردن غذاهای کم چرب، مصرف به اندازه میوه و سبزیجات و همینطور غذاهایی که محتوای پروتئینی بالاتری دارن میتونه مقابله ما با بیماری‌های مختلف رو بهبود ببخشه. امیدوارم همه به زودی از شر ویروس کرونا خلاص.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
ساعت 9:58 دقیقه هستش و به آخرین دقیقه از برنامه روزنه رسیدیم. خیلی خلاصه من بگم، نکات مختلفی درباره جایزه نوبل مطرح شد، اما سه تا نکته رو هم من بهش اضافه بکنم. یکی این که جایزه نوبل فقط به افراد تعلق نمیگیره، اگر سازمان علمی هم باشه که فعالیت علمی موثری داشته باشه به سازمان ها هم تعلق میگیره و از سال 1901 تا 2019 597 بار به 950 شخص و سازمان جایزه اعطا شده که 27 جایزه به سازمان ها تعلق گرفته. نکته بعدی که ممکنه خیلی ها کار اثرگذاری کرده باشن اما جایزه بهشون تعلق نگیره، دلیلش این باشه که فوت شده باشن. جایزه نوبل رو به افرادی میدن که موقع اهدای جایزه در قید حیات باشن و در نهایت این جایزه علاوه بر بخش مادی که داره، مدال طلایی هم اهدا میشه که تا پیش از سال 1980 با طلای 23 عیار ساخته میشد، اما از اون سال به بعد از الکتروم 18 عیار به همراه روکشی از طلای 24 عیار در واقع این مدال ساخته میشه و اهدا میشه. به پایان برنامه روزانه امروز رسیدیم. تهیه کننده و همکاران من در این برنامه تهیه کنندگی رو آقای بهزاد محمودزاده به عهده داشتن، هماهنگی و آیتم سازی با خانم فاطمه ربانی بود و مدیریت میز صدا و صدا برداری رو آقای فضیلت عهده‌دار بودند و من احسان مرچی با افتخار برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان اجرا کردم. تا شنبه و روزنه دیگر، خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و دعوت میکنم با برنامه 40 ستون همراه باشید.